آمدی آمدی باز آمدی زیباتر از ماه آمدی ماه تابان آمدی سر و گل ناز آمدی اسم تو دستای وارو روتن سهران
بله امیدوارم که ساز زندگیتون همیشه کوک کوک باشه. متشکرم از همراهیتون. 19 ساعت از امروز رو پشت سر گذاشتیم بریم سراغ برنامه بعد، برنامه‌ای که مختص کسانی که علاقه‌مند به تحلیل خبرهای اقتصادی هستن، مجله خبری تحلیلی روی خط اقتصاد.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار داریم. روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و روز شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم ها آقایان در هر جا هستید، بسیار خوشحالیم که در این سه‌شنبه 11 شهریور ما شنونده روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد هستید. عناوین برگزیده تا یک ساعت پیش رو خدمتتون اعلام خواهد شد و درباره هر یک میتونید از طریق 3036-37 به اظهار نظر بپردازید. به این برنامه خوش آمدید. مهدی اسفندیاری استاد دانشگاه لیان فرانسه، گروگان چاپلوسی برای صهیونیست ها از جانب فرانسه و همینطور سهم 30% بانوان از طرح تربیت 500 مدیر جوان و موضوع بیمه مرکزی و محصول تازه بیمه برای حل مشکل خودروهای نامتعارف عناوین امروز هستند. علاوه بر این از سوسه حمل و نقل دریایی بنادر در یک سالگی دولت 14 هم گزارشی به آگاهی شما خواهد رسید و اینکه 1200 دستگاه اتوبوس برون شهری با تسهیلات ویژه نوسازی خواهند شد. بیشتر و بیشتر در این برنامه روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد. خب در روزگار عجیب و غریبی به سر میبریم و اون این که پرچمداران دموکراسی و مدعیان داشتن مهد دموکراسی یا مردم سالاری در سده اخیر و این که تحولات پس از جنگ جهانی اول و دوم حالا نوید یک دنیای آرام محترم برای همه ی ابناء بشر رو میده، جنبه های عجیبی از خودش نشون میده که کاملاً ماهیت این نوع دموکراسی رو در روزگار ما شاید برای تاریخ بشر در طی حیات خودش کاملا روشن میکنه. آنچه که در طی دو سال گذشته تا به امروز شاهد هستیم از نسل کشی بیرحمانه در سرزمین های فلسطین برای صاحبان این سرزمین توسط صهیونیست ها به حمایت امریکا و اروپا و قساوتی که به خرج داده میشه تا بازداشت شهروندان کشورهای مختلف در سرزمینی که حالا مشخصا فرانسه در اروپا مهد دموکراسی به عنوان نقض آشکار حقوق بشر توجه رو به خودش جلب میکنه، اون هم به خاطر تنها حمایت از مردم مظلوم فلسطین و غزه در فضای مجازی بدون هیچ حرکت اضافه‌ای توجه جهانیان رو به خودش جلب کرده. استاد دانشگاه 39 ساله ایرانی ساکن شهر لیون فرانسه بیش از چشم است که در بازداشت انفرادی به سر میبره. دولت فرانسه و پلیس فرانسه اون رو به عنوان حمایت از مردم فلسطین و کودکان غزه بازداشت کردن و پس از ناپدید شدن مهدی اسفندیاری موضوع به مقامات ایرانی هم اطلاع داده شد و پیگیری وضعیت او آغاز شد. با تأخیر بسیار زیادی اجازه ملاقات داده شد، اما فشارهای قضیه همچنان روی او وجود دارد. بخشی رو بشنویم، بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد.
یک نام، یک زن، یک حقیقت. مهدی اسفندیاری، مترجم و نویسنده ایرانی که از سال 2018 ساکن لیون فرانسه است. اما 6 ماه پیش ناگهان ناپدید شد. هفته ها بیخبری و بعد خبر تکان دهنده، بازداشت. صاحب خانه مهدی اسفندیاری از او و آن روز میگوید:
مهدی 4 سال مستأجر من بود. خیلی مهربان و مؤدب.
خونش رو کاملا به هم ریخته بودن. روی مبل 2 تا پرچم فلسطین هم افتاده بود.
پرچم فلسطین. تنها جرمش همین است. انسانیت و حمایت و انتشار چند مطلب در فضای مجازی از فلسطین و کودکان غزه.
اون اصلا نمیدونه چرا بازداشت شده و سردرگمه. برای من هم عجیبه و زندان حتی با اتهامی هم که به او زدن متناسب نیست. نوشتن مطلب توی اینترنت.
کشورهای مدعی غربی و سازمانهایی که هر روز شعار حقوق بشر سر میدهند، تمام تلاششان خلاصه میشود در یک جمله: محکوم میکنیم. نه نجاتی برای مظلوم و نه کمکی برای پایان دادن به ظلم.
درست نیست، انسانی نیست، اخلاقی هم نیستش این اتفاقی که افتاده.
اونجا قانونیه که خودشون دارن میگن که ما کشور لیبرالی هستیم، ما کشور آزادی هستیم. باید اجرا میکردن قانونی که خودشون میگن.
عنوان ایرانی باید حمایت کنیم از هموطنمون و خب سوال اینجاست که کشوری مثل فرانسه که مدعی میکنه آزادی بیان داره، چرا باید دستگیر کنه این فردو؟
مهدی اسفندیاری فقط یک نام نیست. او آینه ایست در برابر جهانی پر از ادعا و خالی از عمل.
بسیار خوب، بیشتر در این باره صحبت میکنه با آقای دکتر موسوی فرد، استاد دانشگاه پژوهشگر حقوق و روابط بین الملل، در باره همین موضوع بازداشت خانم مهدی اسفندیاری در فرانسه. دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، بنده خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان عزیز شما سلام عرض میکنم و در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. مهمترین تحلیلی که میتونیم در این باره بدیم چی هست، به خصوص که غیر قابل فهم تناقضی که در پرچمداری فرانسه به عنوان مهد دموکراسی و حقوق و این اقدام و البته به کندی در حقیقت واکنش هایی که در این باره لازم هست در حمایت از حقوق شهروندی خانم اسفندیاری؟ آقای دکتر موسوی، بله بفرمید. بفرمید.
من مطالعاتی در خصوص حقوق فرانسه داشتم بعد از این اتفاق. به یک نتایج بسیار جالبی در داخل حقوق فرانسه رسیدم که میتونه بعدن برای کمک به این خانم و بحث‌های امثال هم و افرادی که در آینده حالا میخوان گرفتار این نوع دموکراسی دروپین بشن به کار بیاد. من شما رو ارجاع میدم به قانون مطبوعات فرانسه مصوبه 1881.
بله.
در این قانون یک نکته بسیار جالبی وجود داره که میگه انکار جنایت علیه بشریت جرم انگاری شده. ببینید، دقت کنید، انکار جنایت علیه بشریت جرم انگاری شده. خب دقیقاً این انکار جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی رو با توجه به اینکه فرانسه عضو حقوقی دادگاه کیفری بین المللی هم هست، ICC، و با توجه به این مسئله که در همون دادگاه آقای نتانیاهو و یوآفیم گالانت وزیر سابق دفاع اسرائیل مورد تعقیب قرار گرفتن به همین اتهام و فرانسه هم اتفاقا عضو همین دادگاه کیفری بین المللی هست، به همین مجوز ما میتونیم استناد بکنیم و بگیم که اقدامی که علیه خانم به اصطلاح مهدی اسفندیاری انجام شده جرم نیست و باید تبرئه بشود. چرا؟ چون قانون فرانسه گفته انکار علیه جنایت و جنایت جنگی علیه بشریت نباید صورت بگیره، مفهوم مخالفش اینه، و باید هر فردی جنایت جنگی و هر جنایت علیه بشریت رو دید میتونه منتشر کنه و بر اساس اصول آزادی بیان اون رو در جامعه به صراحت بیان بکنه. خب ببینید این تناقض رو ببینید، در حقوق فرانسه به استناد همون قانون مطبوعات و عضویت فرانسه میتونیم ما به اصطلاح بگیم که این خانم واقعا بیگناهه. یا بحث بعدی که من حالا مطالعه داشتم اینه که طبق حالا مواد 530, 535 و 727 آیین دادرسی در کشور فرانسه، بحث آزادی بیان و اون بحث هایی که دسترسی به وکیل و خانواده فردی که در مظن اتهام هست از حقوق اولیه و غیر قابل انکار هست که دولت و حاکمیت مکلف هست که به اصطلاح در اختیار افراد قرار بده، ولی با توجه به اخباری که واصل شده حتی این حقوق رو هم از این متهم به اصطلاح، من دوباره تاکید میکنم، ایرانی سلب کردن، چون اتهام اصلیشون ایرانی بودنش هست.
عجب. آنچه که ما به عنوان تناقض میبینیم چطور قابل توجیه برای دولت فرانسه؟ چون اخیرا این دولت هم اعلام کرده که به زودی به حقوق فلسطینی ها رو در تشکیل یک دولت مستقل به رسمیت میشناسه، واکنش صهیونیست‌ها رو برانگیخت، ولی در این حال این رفتارها رو میبینیم.
ببینید بعضی مواقع ما حالا چیزی فراتر از بحث‌های حقوقی و قوانین رو ما داریم، اونم برتری سیاست بر حقوق هست.
درست.
این که معمولا دولت ها در حالا مدلی که جدیدن اتفاقا خود غربی ها هم در وقت نظام بین الملل اون رو به اصطلاح استفاده میکنن، استفاده از زور هست در وضعیت آنارشیک نظام بین الملل. یعنی این که من اگر زور داشته باشم به عنوان دولت، حالا چه فرانسه باشم چه آمریکا باشم چه حالا یک رژیم به اصطلاح اشغالگر به نام اسرائیل باشم، اگر زور داشته باشم میتونم قوانین رو به راحتی جابجا کنم یا به نفع خودم تفسیر بکنم. این یک چیز بسیار روشنی است که ما در نظام بین‌الملل و در این وضعیت آنارشیک اون رو می‌بینیم. و به موقع هم اتفاقا سوالتون خیلی به جا بود، با توجه به این که خود فرانسه به عنوان مهد دموکراسی یکی از اعضای این به اصطلاح نهادهای بین‌المللی هست و این بحث این که آزادی بیان حداقلی در اون کشور وجود داره، این جای تأسف است و بس استفاده‌های ابزاری رو ما بیشتر در این قضیه می‌بینیم. و من حقیقتاً چیزی که خودم به این تفسیر رسیدم، حالا فراتر از بحث‌های حقوقی، اینه که این رو در بحث مکانیزم ماشه و فشار بر ایران اینها می‌خوان اختلاط پیدا بکنه و به نوعی ایرانی بودن و اون اتهامی که هستش چربش داره از نظر من.
درسته. اشاره می‌کنیم از ابتدا می‌دونیم که فرانسه به لحاظ پایگاه حقوقی و حقوق قضایی در جهان بسیار مشهور هست و دههای متعددی است که شاید یکی از مهمترین مراکز آموزش حقوق در جهانه. چطور میتونیم این رو بپذیریم؟ اونم در دنیایی که تنها استفاده از شبکه اجتماعی برای انعکاس نظر فردی و در لوای اعتماد نسبی به آزادی که در اونجا پرچم‌داری میکنه این اتفاق میفته. در دنیایی که دیدیم اول سپتامبر دیروز بیش از 250 رسانه توی بیش از 70 کشور جهان صفحه اول خودشون در اعتراض به کشتار روزنامه‌نگاران و خبرنگاران توسط صهیونیست‌ها اشاره در حقیقت اختصاص دادن و به خاطر همین مسئله اونو خالی گذاشتن در حمایت از مردم غزه، فرانسه چه پاسخی میتونه داشته باشه؟ به نظرتون ادامه خواهد داد همچنان، یا اینکه این سرافکندگی تاریخی که برای ماندگار هم شد بیشتر و بیشتر میشه؟
ببینید حوادث و اون فکت هایی که ما میتونیم از نظام بین الملل دریافت کنیم، متاسفانه پاسخ شما رو من میتونم اینجوری بدم که این وضعیت ادامه خواهد داشت. مگر اینکه به اصطلاح بعضی از خبرنگاران و به اصطلاح اصحاب رسانه و حتی مردم عادی هم همسو با منافع کشورهای غربی به اصطلاح راه برن و عمل بکنن، چه در فضای عادی و چه در فضای مجازی، اونجا میتونیم بگیم که این مسئولیت برقرار هست. ولی اگر با توجه به اقدامات که حضرت عالی به درستی هم اشاره کردید، اگر این روند ادامه پیدا کنه، من تحلیلی که از وضعیت دارم اینه که این وضعیت متاسفانه ادامه پیدا خواهد کرد. چرا؟ دلیلش هم این هستش که سیاست یک برتری فاحشی بر حقوق و قوانین بین المللی داره.
متاسفانه بله، و با وجود سیاستمداران در حقیقت کمبونیه ای که در رویدادهای مختلف شکل گرفتن، از جمله اون چی که در کاخ سفید یک کسی فاقد دانش سیاسی یا بینش مانند سیاستمداران در سطوح حالی و بین‌المللی به کرسی میشینه، انتهاش اینطور خواهد شد دیگه، یا اون چی که حتی در همین کشورهای اروپایی هم میشه سراغ گرفت. بس خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحاتتون، امیدوارم که این مسئله با پیگیری مجدانه که دولت داره انجام میده و حمایت ملی مردم آزاده جهان به نتیجه برسه، اگرچه حالا همین روز که داریم با هم صحبت میکنیم بیش از 44 کشور جهان مردمشون تلاش کردن در یک کاروانی به سمت سواحل دریایی فلسطین حرکت بکنن، اگرچه ممکنه با واکنشی تند رو برشه، ولی به نظر این حمایت جهانی هم بیشتر میشه. دکتر موسوی فرد، از شما متشکرم.
ممنون و سپاسگزارم.
خداحافظ. خب طی چند روز گذشته درباره تربیت 1000 مدیر در وزارت صنعت معدن تجارت با شما صحبت کردیم. حالا خبر میرسه که طرح دیگری هم هست، طرح تربیت 500 مدیر جوان کارآمد که رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفتن 30% از این طرح به تربیت مدیران از جامعه بانوان اختصاص خواهد داشت و این هم یک اقدام رقابتی توصیف شده و در قالب یک فراخوان هم جلو خواهد رفت. خانم دکتر فرشته یمین، رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور و معاون سازمان امور اداری استخدامی، بیشتر در این باره به ما خواهند گفت. سلام خانم دکتر، روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
متشکرم.
خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. تعداد بانوان که مناسب مدیریت باشن کم هست در ایران، یا اینکه واقعا به طور جدی نظر اینه که فقط 30% این به تعداد میتونن خانم ها باشن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در ارتباط با در واقع طرح 500 مدیر جوان و کارآمد که یکی از مهمترین اقدامات تحول آفرین در عرصه مدیریت دولتی میتونه باشه و طرح بسیار مهمی هست، حضور بانوان و درصد ویژه‌ای که به عنوان سهمیه بانوان در این طرح منظور شده صرفا به این معنی نیستش که تعداد بانوانی که در واقع در کشور میتونن چنین نقشه رو به عهده بگیرن محدود هستن. ما بر مبنای اینکه ظرفیت در واقع دستگاه‌های مختلف و اون مشاغل راهبردی که برای این طرح به ما اعلام شده و اون آماری که در ارتباط با در واقع اطلاعات مدیران در کشور وجود داره، به صورت ویژه 30% رو، حداقل 30% رو به صورت متمرکز به بانوان اختصاص دادیم. ولی خب این در واقع اگر تعداد در واقع اون بانک اطلاعات مدیران، تعداد بانوانش از این بیشتر باشه، ممکنه این در واقع این حداقلی هستش، میتونه این افزایش پیدا بکنه.
درسته.
این ظرفیت ویژه در راستای تحقق عدالت جنسیتی تو حوزه مدیریت دولتی در واقع محسوب میشه و به صورت خاص خواستیم این مقدار رو به صورت ویژه اختصاص بدیم که از این مقدار قطعا کمتر نخواهد بود، ولی میتونه بیشتر از این هم باشه.
بله، دیدم که آقای رفیع‌زاده رئیس محترم سازمان از این شبکه‌های ارتباطی هم استفاده کردن و در قالب یک توییت هم گفتن که داوطلبان از همه دانشگاه و دستگاه اجرایی میتونن در این فراخوان شرکت بکنن.
بله.
این برابر این خیلی تقید به اینکه 30% باشه نیست. اگر شایستگانی باشن بیشتر از این سازمان امور اداری استخدامی استقبال خواهد کرد. بسیار خوب.
دقیقاً همین.
با چه اهدافی الان داره دنبال میشه؟ شاخص‌ها چی هست که از مدیران فعلی میخواد متفاوت باشه؟
این تر در واقع با هدف شناسایی و تربیت نسل جدیدی از مدیران توانمند و کارآمد برای راهبری حوزه‌های کلیدی و راهبردی دستگاه اجرایی کشور در واقع تدوین شده و یه سری شاخص‌های ویژه برای شناسایی اون مشاغل و اون حوزه‌های راهبردی در اون در واقع دستورالعمل تر به دستگاه‌ها اعلام شده که این مشاغل رو با مشخصاتی که در واقع در این دستورالعمل اومده به ما معرفی کنن، از جمله بحث تاثیر راهبردی اون حوزه، ارزش آفرینی سازمانیش، بحث وزن خطا و اشتباهاتی که تو اون حوزه میتونه وجود داشته باشه، اثرگذاریش رو توسعه پایدار و یه معیارهای دیگه که اون مشاغل ویژه رو تحت عنوان مشاغل راهبردی به ما معرفی میکنن و اینها در واقع طرح 500 مدیر پرورش مدیران برای این مشاغل راهبردی هست که انشاءالله ما بتونیم این اطمینان رو داشته باشیم که با اجرایی شدن این طرح در واقع گروه جدیدی از مدیرانی که توانمندی در واقع انجام وظایف مرتبط با این مشاغل راهبردی رو دارن به جمع مدیران ما اضافه خواهند شد.
میتونید برخی از این مشاغل راهبردی رو نام ببرین؟
تو هر دستگاه مشاغل راهبردیش ممکنه متفاوت باشه.
میدونی چرا؟ چون این کلمه‌ای که شما استفاده میکنین مثلا برای یکی از عارضه های موجود دولت در ایران که حالا مشمول دولت هاست دیگه، همه انتظار ما در تمام متون و مقالات علمی حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی انتظار میره که در حوزه مدیریت راهبردی مثلا مدیران خلاق و مبتکر و نوآور مختزیات سازمانی رو در نظر بگیرن و مثلا اصلاحات ساختار دستگاه خودشون رو بنا به صرف و صلاح و کاهش هزینه ها و بالا بردن بهره‌وری راندمان اینو در دستور کار قرار بدن، ولی به قول دبیر یکی از کمیسیون های مجمع عموماً مدیران در ایران وضع موجود رو حمایت میکنن و مدیریت میکنن. میخوام ببینم این چیزی که الان شما دارید میفرمایید که تربیت مدیران کارآمد در برگیرنده چه خصوصیات و خصیصاتی است که متفاوت از وضع موجود خواهد کرد ما رو؟
ببینید دقیقاً این که ما برای اعلام مشاغل راهبردی یه سری شاخص‌هایی رو به دستگاه ها اعلام کردیم که لزوماً با در نظر گرفتن این شاخص‌ها اون مشاغل رو به ما معرفی بکنن دقیقاً به همین علته. ما 7 شاخص اصلی رو، معیار اصلی رو به دستگاه ها اعلام کردیم و در واقع اونها موظفن یک فرمت تو این قالبی که براشون تعریف شده مشاغلی رو به ما معرفی کنن که توجیه داره برای این که این 7 ویژگی رو اون مشاغل دارن و برای اون شرایط احرازی رو در نظر گرفتیم که طبق اون شرایط احراز باید در واقع افراد تو اون مشاغل ورود پیدا کنن و آموزش ببینن که حالا این شرایط احراز حالا تو شیوه نامه هم به صورت مشخص اومده که یه سری افرادی که حداقل هایی رو که برای ورود به این در واقع طرح وجود داره رو باید داشته باشن، اون شغل هم باید اون 7 ویژگی اصلی که مد نظر ما داشته باشه تا فرد بتونه در واقع ورود به این طرح پیدا بکنه و آموزش های لازم رو برای اون مشاغل ببینه. حالا این مشاغل تو دستگاه‌های مختلف متفاوتن. تو ساز مرکز آموزش مدیریت دولتی با جهاد کشاورزی با وزارت بهداشت اون مشاغل راهبردیش میتونه کاملا متفاوت باشه.
بسیار خوب. این از کی آغاز خواهد شد؟ چقدر به طول میانجامه؟
ما انشاءالله از احتمالاً تا پایان شهریور ماه فراخوان شرکت در دوره رو خواهیم زد و افراد تو این فراخوان شرکت میکنن. افرادی که تو این فراخوان میتونن شرکت کنن همونطور خدمتتون عرض کردم اون تارت ویژگی رو باید داشته باشن از لحاظ تحصیلات، از لحاظ تجربه و فقط این مهم نیست که صرفا کارمند دولت هم باشن.
یعنی همین میخواستم بپرسم.
بله، بخش خصوصی هم میتونن وارد بشن.
خب
اگر مراحل رو طی کنن مجوز استخدام در قالب قرارداد معین برای اونها اخذ میشه.
بسیار خوب، بسیار خوب. تقریبا میشه گفت شبیه آنچه که در دنیا امروز مدت هاست مرسومه برای استفاده از بهترین ها، از جمع بیشترین ها که میتونه سازمان ها رو ارتقا بده و منشأ تحول و تغییرات مناسب باشه. خیلی متشکرم از توضیحاتتون خانم دکتر امین، رئیس مرکز آموزش و مدیریت دولتی کشور، معاون محترم سازمان امور اداری استخدامی.
خیلی خواهش میکنم. من یه توضیح هم راجع به خود فرآیند ارزیابی اگر
خیلی کوتاه اگر بفرمایید
خدمتتون فقط بگم که تو مرحله اول که تناسب شغل و شاغل هست، افراد تو آزمون جیمت تفکر تحلیلی و شناخت نظام اداری ما شرکت میکنن، به 2000 نفر تقلیل پیدا میکنن افراد، 2000 نفر در کانون ارزیابی شایستگی های عمومی و اختصاصی شرکت میکنن و انشاءالله ما با 500 نفر 18 ماه خدمتشون هستیم که اون آموزش های لازم رو برای ورود به بانک استعداد مدیریتی کشور ببینن.
انشاءالله خیلی ممنونم براتون، آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم که همیشه خوشخبر باشید برای ملت بزرگ و عزیز ایران.
خیلی ممنون،
متشکرم. خدا نگهدار. خب یکی از جنبه‌هایی که در شهرهای بزرگ از جمله تهران قابل مشاهده است این که از مدت پیش نوسازی ناوگان شهری آغاز شده و حتی خودروهای تازه برقی رو در شهر شهروندان می‌بینن و حالا شاهد این هستیم که حمل و نقل برون شهری هم تغییر بکنه و اطلاعات موجود به ما داره میگه که 1200 دستگاه اتوبوس برون شهری با تسهیلات ویژه نوسازی خواهند شد. حمل و نقل عمومی در ایران و جهان همواره به عنوان یکی از برترین ها به منظور ارائه خدمات بهتر، پایدارتر و بصرفه‌تر از نظر اقتصادی مطرح بوده. در ایران هم همینطور هست. حالا شرکت هیدرو این اقدام رو در دستور کار خودش داره. بیشتر خواهیم شنید از مدیر عامل مجموعه هیدرو آقای دکتر مقیمی. سلام، وقتتون بخیر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم خدمت شما موجی محترم و همه شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. این با چه سیاستی انجام میشه و به نظر میاد که 1200 برای ایران پهناور و بزرگ خیلی عددی نیست و شاید بیشتر از این هم احتیاجه.
اولا خب با توجه به شرایطی که کشور درش قرار گرفته، البته قبل از اونم من آغاز امامت حضرت ولیعهد را با خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض تبریک داشته باشم و
خیلی
نیک بگیریم که توی همچین روزی یه همچین خبری هم داره از طریق رسانه منتشر میشه برای مردم عزیز. حتما این فاز اول و مقدماتی برای انجام این امور هستش. خب از گذشته هم طرح‌های مختلفی توی این موضوع وجود داشته و حدود 700 دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی بین شهری مورد نوسازی قرار گرفت، ولی به دلیل مسائل و مشکلاتی که در اون طرح وجود داشت عملا ادامه انجام امور با چالش مواجه شد و نهایتا هم به توقف منجر شد. امروز خب با توجه به شرایطی که تو کشور حاکم شده و فرسودگی که ناوگان حمل و نقل عمومی بین شهری به اصطلاح داره و همینطور حوادث تلخی که در این ایام گذشته برای کشور رقم خورد و ما عزادار شدن خیلی از خانواده ها، خیلی از افراد از نظر شما که جانشون از دست دادن یا دچار صدمه های سنگین شدن، این مجموعه به اصطلاح مسائل چالش ها رفت به سمت این که ما با توجه به اون مأموریتی که در مجموعه وزارت صنعت به عهده گرفته بودیم مبنی بر اینکه بخوایم نوسازی ناوگان رو دنبال بکنیم، یه اولویتی بعد از بحث مربوط به حوزه تاکسی ها در شهرها که حالا همین نکته که شما بهش اشاره فرمودید که برخی اینها الان در شهر دارن تردد میکنن، البته خب تعداد بیشتری وارد شده و داره فرآیند تشریفات واگذاریش به متقاضیان محترم انجام میشه و در آینده نزدیک تعداد بیشتری از این خودروها رو در سطح شهر مردم عزیزمون ملاحظه خواهند کرد. در این بحث بعد از این موضوع و موتور به اصطلاح تاکسی ها موتور سیکلت ها بودن که اون هم حالا فرآیندش در حال انجام هست و بر اساس آخرین آمار بیش از 13000 متقاضی الان ثبت نام کردن برای اینکه موتورسیکلت هاشون رو بخوان نوسازی بکنن. و موضوع سوم بحث اتوبوس های بین شهری هم در دستور کار قرار گرفت. همونجوری که اشاره شد ما در این مرحله و این فاز قریب بیش از 1224 دستگاه پیش بینی شده. این جلسات متعدد و متنوع